طالب سودمند صحی می‌پردازد. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز میخواییم که در مورد یکی از شایع‌ترین عفونت‌ها در زنان و خانم‌ها صحبت کنیم که 1% قابل توجهی از خانم‌ها در زندگی این عفونت تجربه کرده و به آن مصاب و مبتلا میشن. عفونت‌های ادراری یا بولی در زنان. ای که چرا خانم‌ها بیشتر و زیادتر از آقایان و مردها مصاب و مبتلای به عفونت‌های ادراری میشن و آیا عفونت‌های ادراری میتونن خطر و عوارض خاص ایجاد بکنن و خانم‌ها در گذر زمان و با گذشت عمر مثل دوره یائسگی و خشک شدن از بینمازی بنا به دلایل هورمونی و سایر عوامل ممکن است که زیادتر در معرض عفونت‌های ادراری قرار بگیرند. عوامل عفونتی و میکروبی خفیف و شدید کدام‌ها هستند؟ امروز این مباحث البته حتی الامکان تا جایی که میسر باشه و سایر موضوعات مربوط به عفونت‌های ادراری در خانم‌ها را می‌خواهیم با کارشناس ارجمند برنامه دکتر معالج خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان در میان بگذاریم و بتانیم معلومات لازم و رهنمایی های مناسبه برای شما عزیزان شنونده، مخصوصا خانم ها و زنان گرامی که هدف بحث ما هست، از خانم دکتر امامی خواهیم داشت. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر امامی.
سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هست.
تشکر و سپاس خانم دکتر از فرصتی که به وجود آوردین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه میخوایم در مورد تعریف و شرایط عفونت‌های ادراری در خانم‌ها یک توضیحات بفرمایید که به چه حالت عفونت ادراری اطلاق و گفته میشه و وجود یک خارش یا یک سوزش ساده در مجرای ادراری میتونه عفونت باشه؟ توضیح بفرمایید.
در ارتباط با عفونت ادراری لازم هست که همه ما بدونیم دستگاه ادراری یک سیستم استریل هست، یعنی شما در یک فرد سالم محتویات ادرار داخل مثانه و داخل پیشابراه و داخل کلیه بدون میکروب هست. پس یک مجموعه در حالت تعادلی و سلامت استریل هست، آری از میکروب باید باشه. حالا اگر که میکروب ها، یعنی باکتری هایی که ما بهشون میگیم پاتوژن دستگاه ادراری، یعنی بیماریزا هستن، به گونه خودشون رو به این سیستم وارد کنن و ورود اونها ایجاد علامت بکنه و در بعد از وارد شدنشون اونجا رشد و تزاید پیدا بکنن و حمله کنن به قسمت‌های از دستگاه ادراری و واکنش التهابی بدن درش اتفاق بیفته، مجموعه اینها یک دو سه باید در یک مجموعه جمع بشه تا تعریف عفونت سیستم ادراری رو به خودش بگیره.
بله.
وگرنه شما گاهی مخصوصا در جنسی رو که ما داریم راجبش صحبت میکنیم زنان هستن، ما باکتری یوریا رو داریم، یعنی باکتری به خاطر کوتاه بودن مجرای ادراری، به خاطر همسایگیش با واژن و ناحیه مقعدی، بسیار ممکنه در معرض تهاجم عفونت‌های باکتری خودش رو به مجرا میرسونه، از مجرا به خاطر شرایط خاص خودش میتونه طول مجرا رو عبور میکنه و وارد مثانه میشه. اما آیا ورود اون مساوی با یه عفونت هست؟ نه. اگر بدن در مقابلش این مقاومتی بکنه، ما میگیم گذرا، باکتری یوریای گذرا، یعنی یک باکتری وارد سیستم میشه و در تهاجم به بدن ناموفق میشه و بعد واشات میشه، یعنی شسته میشه و از بدن خارج میشه.
بسیار خوب خانم دکتر امامی، قبل از اینکه بحث ادامه بدیم میخوایم یک سوال بپرسم، برای ما هم خوب است، برای شنوندگان عزیزم که مطلع باشن. ای که شما فلوشیپ اورولوژی زنان دارین، ای اورولوژی زنان با مردان فرق داره؟ چی تفاوتی داره با هم؟
ببینید، ما در کل مجموعه جراحی کلیه و مجاری ادرار به عنوان یک انتیتی جا افتاده است برای همه مردم، که خب این سیستم ادراری مرتبط با مردان و زنان، که ما کلن در 4 سال تخصص خودمون رو این زمینه کار خواهیم کرد. اما وقتی وارد فلوشیپ میشیم، یه مقدار تخصصی تر مسائل زنان رو از دیدگاه اورولوژی نگاه میکنیم.
بله.
مثل انواع عفونت‌های ادراری، انواع به اصطلاح مشکلات مرتبط با بی اختیاری کار کرده مثانه و مجرا، در چون ببینید یه بخشی زنان در این ابتلا به مشکلات مثانه و پیشابراه مسائلشون با مردان فاصله میگیره، تفاوت میکنن.
بله، بسیار تشکر. خانم دکتر، در ارتباط با عفونت‌های ادراری در زنان، علائم و نشانه‌های مشخص کدام‌ها هستند که اگر در یک کسی علامت‌ها دیده شد و حس شد، متوجه شوند که ممکن عفونت ادراری داشته باشند و باید پیگیری و اقدامات لازم انجام بدن؟
ببینید، ما وقتی که عفونت ادراری رو در یک فرد داریم و اتفاق می‌افته، به طور ناگهانی دچار یک سری علائمی میشه که تکرر ادرار و سوزش ادرار و درد در هنگام تخلیه ادرار جزو علائم نشانگر عفونت ادراری است. اما اون نشانه حتما یه عفونته. اینجاست که باید پزشک تعیین بکنه. بیمار حس میکنه، فکر میکنه و برای خودش تشخیص مطرح میکنه که مجرای من و یا مثانه من دچار عفونت شده.
بله.
اون پزشک هست که باید تشخیص بده آیا این علائم مرتبط با یک حضور یک پاتوژن در دستگاه ادراری است و اگر هست اون رو درمان بکنه. برای همین خاطره که خیلی وقتا سوزش و تکرر ممکنه اصلا عفونت نباشه، علل دیگه ای داشته باشه، و گاهی ما بیماران رو میبینیم که خود تشخیص میدن و خودشون درمان میکنن، یعنی خود درمانی داریم و بیجا، به خاطر که مستعصل میشن و گاهی در منزل دسترس به پزشک ندارن، خودشون از داروهای داخل منزل استفاده میکنن و وقتی به پزشک مراجعه میکنن یه مقدار مسئله رو برای خودشون پیچیده میکنن و برای پزشک هم پیچیده میشه. پس بنابراین در من توصیه میکنم در مواردی که خانم ها دچار علائم ناگهانی، ببینید این ناگهانی خیلی مهم هست، یعنی اینکه فرد یه فرد سالم با یک مثانه کارکرد نرمال و به طور ناگهانی دچار علائمی مثل سوزش، تکرر، درد در هنگام تخلیه، ببینید باز درد در هنگام تخلیه ادرار و یا پر شدن مثانه، این یک شاه علامته، یعنی اگر این نباشه، اگر علائم ناگهانی نباشه و طول کشیده باشه، از مقوله یک عفونت ساده مثانه میاد بیرون. و این خود درمانی کردن های مکرر بیماران هیچ مشکلی ازشون حل نمی کنه، مشکل رو برای پزشک پیچیده تر می کنه.
بله.
این علائم رو دیدن، بوی بد ادرار رو دیدن و گاهی بی اختیاری ادرار، البته این سمپتوم ها و علائم هم کمتر همراه با تب و لرز هست. اگر وارد علائم شدیدی مثل تب و لرز بشیم میشه عفونت های سیستم ادراری فوقانی که فعلا ما بهش نپرداختیم.
بله دکتر صاحب مامی، این علامت ها و نشانه هایی که ذکر کردین خب در افراد مختلف متفاوت است. بعضی ها فقط یک علامت دارن مثل سوزش یا تکرر ادرار که زود زود تشناب میرن و باز در سنین و عمرهای مختلف میتونه متفاوت باشه. اگر توضیح بیشتر بتین که در کدام حالات زیادتر توجه کنن و در چه شرایطی باید جدی گرفته شه و پیگیری مشکلشان باشن.
بله ببینید، ما برگردیم به مبحث قبلمون. من خدمتون گفتم و رو این موضوع که وقتی تعریف میکنیم عفونت ادراری رو یادمون باشه که این علائم نمیتونه طول کشیده باشه. یعنی شما نمیم که مگر یک عفونت ادراری رو که درمان نشده باشه که ما بهش میگیم پرسیستنت، یعنی همیشه عفونت وجود داره که اون مقولش خب خیلی کم دیده میشه، ما باید این رو جدا کنیم چون هنوز ما در واقع اکیوت سیمپل سیستایتیس یا سیستیت حاد بکتریال هنوز مبحثش رو داریم. ما داریم بیشتر اون چیزی که شایع هست. ببینید اون چیزی که شایع ترین عفونتی رو که در سیستم ادراری میبینید شما عفونت حاد بکتریال مثانه است. ما اگر اون رو بخوایم روش باز فوکوس کنیم و تاکید کنیم علائمش به طور ناگهانی هستن، پس دراز مدت و طول کشیده نمیتونه باشه.
بله.
و اینکه یک دامنه وسیع از علائم رو داره، ولی شاه علامتش چی بود؟ شاه علامتش بود درد در هنگام پر شدن و تخلیه، سوزش در هنگام پر شدن و تخلیه، حالا کنار اون میتونه تکرار ادرار، عدم کنترل ادرار یعنی حالت استرار در ادرار، گاهی بی اختیاری، گاهی احساس عدم تخلیه، تغییر رنگ ادرار به شکل مثلا حالت چای و یا خون ببینن، حتی میتونی هماچوری و یا خونریزی از مثانه به طور خیلی شدید باشه که مریض میبینه همراه با درد خون ریزی کرده مثانش و این رو مریض ها به ما میگن. اینها علامت های سیستم ادراری هستن.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولا در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند. اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کمخونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می‌یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
عزیزان شنونده، تشکر سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زروان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز زروان، دکتر معالج محترمه خانم دکتر مریم امامی، جراح و متخصص اورولوژی یا دستگاه بولی تناسلی و فلوشیپ اورولوژی زنان، در مورد تعریف و معرفی عفونت‌های ادراری در زنها صحبت کردند. راجع به علائم و نشانه های یک عفونت ادراری توضیح دادند و گفتند که بعضی علامت ها اگر ناگهانی و یک دفعه مثل سوزش، مثل تکرر ادرار و زود رفتن به تشناب همراه با تب و این چیزها اگر باشه، اینجا مسئله عفونت های ادراری را مطرح میکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب مامی، بعضی موارد ما داریم که مریض از دفع خون در ادرار و پیشاب خود شکایت داره، قسمی که ممکن سالها ذکر میکنن که ما 20 سال از 30 سال است که در بررسی و تست لابراتواری که از آزمایش ادراری که برای او انجام میشه، در ادرارش خون دیده میشه، کرویات سرخ خون دیده میشه. یا بعضی ها مخصوصا در میان خانم ها و زنان که مقدار عمر و سنشان زیاد است، البته در جوان هم دیده میشه، اینا از بی اختیاری ادرار شکایت دارن، یعنی عدم کنترل ادرار و پیشابشان، مخصوصا وقتی که یک حرکت میکنن، وقتی از زمین بلند میشن یا سرفه میکنن یا کدام به خاطر یک کاری زور میزنن، یک فشار وقتی روی بدنشان و شکمشان وارد میشه، اینا دچار بی اختیاری میشن، ادرارشان نمیتونن کنترل کنن. هیچ مشکل دیگی هم ندارن. همه اینها هم راجع به امی وجود خون به صورت میکروسکوپی، البته در آزمایش که یک نفر میگه من سالهاست خون در ادرارم دیده میشه، و هم راجع به امی بی اختیاری اگر یک توضیحات بفرمایین بسیار خوشحال میشیم.
در ارتباط با این که 30 سال من خون تو ادرارم هست، این اصلا نمیتونه منشأ عفونت داشته باشه. یعنی ما باید به عنوان میکروسکوپیک هماتوریا یا خون مخفی در ادرار بهش نگاه کنیم که معمولا اینها جز بیماری های خوشخیمن. چرا؟ برای اینکه 30 سال طول کشیده. یعنی 30 سال زمان زیادی است برای اینکه بخوایم فکر کنیم به مسائلی مثل سرطان های سیستم ادراری.
بله،
اون باید بررسی بشه توسط یورولوژیست و اغلب موارد هم فامیلیار هست و کار خاصی ما برس. مورد دوم، خب مشکل بی اختیار. آیا عفونت ادراری باعث این نوع بی اختیاری ادراری، بی اختیاری که با تکان خوردن، با چیزی از زمین برداشتن، بلند شدن از جا، سرفه و عطسه کردن، این اصلا بی اختیاری استرسی ادرار هست که اشکالش اصلا دریچه مثانه است. حالا ممکنه همین بیمار در یک بازه زمانی دچار عفونت هم بشود، یعنی عفونت ادراری به اضافه اختلال اسفنکتر. حالا ممکنه در اون زمانی که دچار عفونت ادراری میشه علائم بی اختیارش چی بشه؟ شدیدتر بشه، ولی پاتولوژی دیگه ای اومده کنار این قضیه قرار گرفته و این نوع بی اختیاری رو نمیده، اما بله اضطرار در ادرار رو میده. یعنی یه خانم جوانی که خب هیچ مشکلی نداشته، دارای مثانه نرمال بوده، امروز علائم سیستم ادراری تحتانی و علامت یک عفونت ادراری رو تجربه میکنه. این تجربه به شکل ناگهانی درد، سوزش، تکرر و اضطرار در ادرار اونقدر داره که برفرض از اداره میاد بیرون، تا منزل که میرسه ممکنه که انقدر نیازش به دستشویی شدید باشه که بین راه کمی خودش رو خیس بکنه. این امروز اتفاق افتاده، اما نه همیشه. این اگر طول بکشه باید پاتولوژی و یا علت رو جای دیگه ای داشت جستجو کرد.
بسیار تشکر خانم دکتر. یکی از مشکلات و پرابلم های دکترهای معالج در رابطه با بیماران پیر و کلانسال، مخصوصا خانم های پیر و سرسفید و باز اونایی که مریضی مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون دارن، اینمی مسئله بی اختیاری و ادرارشان است و زیاد به این مشکل مبتلا شده و شکایت دارن از عدم توانایی در کنترل پیشاب و ادرارشان. دلیل اینمی مسئله چیست دقیقا؟ یک توضیحات مفصل بتین که شنوندگان ما متوجه شوند و توجه لازم به اصل مسئله و همه طور مراقبت های لازم داشته باشند.
یه موضوعی رو که ما الان تو ببینید، سنین رو نگاه کنین، سنین بالای 50 سال هست، یعنی وارد فاز منوپوز و یسکیه. ببینید فیزیولوژی و آناتومی دستگاه ادراری از بعد از سنین یائسگی متفاوت میشه، مثل خیلی از سیستم های دیگه بدن. مثلا شما فکر بکنید در مجموعه استخوان ها و مفاصل وقتی وارد میشید، فرد جنسیت براتون مهمه، سن مهمه. در سیستم ادراری تحتانی هم ما سن و جنسیت و ریس فاکتوری مثل دیابت خیلی برامون اهم.
بله.
پس بنابراین می‌بینیم که رنج سنی بیماران ما همشون اولد ایج هستن، یعنی سنهای پست منوپوز، و تغییرات یائسگی فیزیولوژی جدیدی برای مثانه ایجاد میکنه و بیماران ما این باور رو باید داشته باشن که بعد از سنین یائسگی و یا بعد از 50 سال که دیگه هورمون ها به حد اقل خودشون میرسن و ما تغییرات هورمونی رو در پیشابراه داریم، در مجرای ادراری داریم، در مثانه داریم، یعنی صرفا یک نداشتن پریود نیست، یه سری تغییرات رو ما گیرنده ها رو داریم در پیشابراه هست که اصلا این فیزیولوژی چی میشه؟ دگرگون میشه. و این آگاهی باید برای بیماران ما باشه که چطور این مثانه های خودشون رو به طور صحیحی مدیریت. این یک موضوع.
بله.
یه موضوع فاکتورهای مداخله کننده ای هستن، مثل در صدر این فاکتورها میاد دیابت. دیابت یکی از بیماری هایی هست که گرچه بیمار زمانی که به من پزشک میرسه میگه دیابتم کنترل هست، ولی آسیب جدی به سیستم عصب فرمانده مثانه و عضلات و کل سیستم عمل کردی مثانه در طی سالهای دیابت افتاده.
بله.
حالا اگر همین بیمار قندش هم کنترل نباشه، مزید بر علت میشه. یعنی علت اولی هست، حالا دیابتش هم کنترل نیست، اون دیگه یک فردی است که خود وجود قند در ادرار کنترل ادرار رو سخت خواهد کرد. وجود قند در ادرار ادرار رو مستعد عفونت ادراری خواهد کرد. و از طرفی خود ماهیت دیابت از نظر سیستم کنترلی مثانه آسیب‌های جدی رو به بیمار خواهد زد و این دست بیماران میشن بیماران کامپلکس، یعنی بیماران پیچیده.
خب شنوندگان عزیز، بحث خود با خانم دکتر همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد انشالله از خانم دکتر امامی خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در حوزه کمردرد یکی از چیزهایی که خیلی بیماران سوال میکنن راجبش سیاتیکه. وقتی دچار کمردرد میشن، به خصوص وقتی این کمردرد به پاشون میزنه، سوالی که مطرح میکنن میگن که آیا من سیاتیک دارم؟ اصلا سیاتیک چی هست؟ خب سیاتیک یه عصبی است که از پشت ناحیه باسن شروع میشه، میره تا پایین. این عصب قطورترین عصب بدن هست و حس پا رو به عهده داره و حرکت پا رو به عهده داره، عضلات پا رو در واقع عصب دهی میکنه. این عصب به دو شاخه تیبیال و پرونیال پشت زانو تقسیم میشه. خب زمانی که علائم در مسیر عصب سیاتیک بروز کنه، یعنی ما یه درد تیر کشنده از ناحیه باسن به پاها داشته باشیم که این میتونه تا ناحیه انگشتان هم بره، اینو تحت عنوان سیاتیکا یا سیاتیک میشناسیم. سیاتیکا حالا علل مختلفی داره. ممکنه سیاتیکا منشأش خود عصب سیاتیک باشه، یعنی فشاری روی عصب سیاتیک وجود داره یا آزردگی در عصب سیاتیک وجود داره و باعث این علامت شده. ولی سیاتیکا میتونه در اثر دیسک هم به وجود اومده باشه. یعنی یه فرد میاد شکایت میکنه، میگه من یه دردی دارم که از ناحیه پشت رانم میره تا پایین. خب این میتونه منشأ دیسک داشته باشه، که خب بستگی به این که پزشک در معاینه بالینی به چه چیزی میرسه، یا به دیسک مشکوک میشه یا به التهاب و فشار روی عصب سیاتیک. معمولا در این گونه موارد ممکنه که ما بیم از امارای یا نوار عصب و عضله استفاده بکنیم. این خیلی بستگی به ضریب شک پزشک یا ضریب شک خودمون داره که الان به چی مشکوکیم. آیا سیاتیک خیلی خطرناکتر از دیسکه؟ نه، اونطور نیست. پردازش به سیاتیک و پیدا کردن علت سیاتیکا در واقع برای ما مهمه و مسیر درمان رو مشخص میکنه. اگر ما مسیر درمان رو اشتباه بریم، خب درد بیمار بهبودی پیدا نمیکنه. بعد ببینیم که منشأ این علامت سیاتیک یا سیاتیکا چیست؟ خود عصب سیاتیکه یا دیسکه؟ بعضی وقتا این علامت ممکنه در اثر تزریقاتی که اطراف ناحیه باسن انجام میشه اتفاق بیفته. تزریق انجام میشه و این تزریق باعث التهاب در ناحیه عصب سیاتیک میشه و درد سیاتیکا رو بروز میده، که خب این هم درمان خاص خودش رو داره.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام. سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمره خوش گذره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر الی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. در برنامه امروز هم میخواییم سری بزنیم با یکی از شگفتی های طبیعت ایران و با آن آشنا شویم. همراه ما باشید. اگر عاشق درخشش ستارگان در آسمان هستید، اگر عاشق آبی زنگاری دریا هستید، اگر عاشق درخشش طلایی رنگ شنهای کویری هستید و اگر به دنبال آرامش همان هدیه نابی که شاید خیلی از انسانها در نقاط مختلف این کره خاکی به دنبالش هستند هستید، از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه شوید تا شما را با یکی از دیدنی های شگفت‌انگیز ایران، یعنی روستای درک که همه این زیبایی ها را یک جا دارد، آشنا کنیم. درک، یا اگر بخوایم کاملتر اسمش را بگوییم، درک زرآباد در جنوب شرقی ایران و در انتهای نقشه استان سیستان و بلوچستان و نزدیک مرز دریایی دو استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان واقع شده است. درک با منطقه آزاد چابهار 170 کیلومتر و با شهرستان کنارک 120 کیلومتر فاصله دارد. درک در لغت به معنی سکونت در کنار در است. این روستا یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن این که تنها نقطه‌ای از ایران است که کویر با دریا پیوند می‌خورد و می‌توانید با طور همزمان از زیبایی دریا و کویر لذت ببرید. البته جالب است بدانید که فقط چند نقطه در دنیا وجود دارد که دریا و صحرا با یکدیگر در یک قاب قرار دارند. سواحل کشور نامیبیا و سواحل کشور شیلی مطرح‌ترین ساحل‌های شبیه روستای درک زرآباد هستند. تپه‌های ماسه‌ای روستای درک حاصل رفاقت باد با خاک و زمین هستند. خاک بدون هیچ گونه مقاومتی خودش را به دست باد سپرده و حتی گاهی خشونتش را پذیرفته است. باد نیز با هنرمندی تمام و با ظرافت خاص نقوشی را بر سطح خاک ترسیم کرده است. این تپه‌های زیبا در جایی با دریای نیلگون تلاقی می‌کنند. روستای درک زرآباد یک روستای ساحلی بکر و زیباست. وجود چهار گونه ساحل مرجانی، صخره‌ای، شنی و ماسه‌ای از عجایب این روستاست. وجود دریای نیلگون و درختان نخل سرسبز که تداعی کننده بهشت است و جذابیت این روستا افزوده است. وزش بادهای موسمی از اقیانوس سبب شده تا این روستا حتی در فصول گرم هم نسبت به مناطق دیگر هوای خنک‌تری داشته باشد. وجود درختان کیله هم به زیبایی هرچی بیشتر منطقه اضافه کرده است. داشتن چنین اقلیمی باعث شده تا محصولات کشاورزی دیگری همچون چیکو، پاپایا یا خربزه درختی، انبه، زیتون محلی، بادام، تربوز، طالبی و نارگیل هم در آن کشت شود. البته در کنار همه این نعمت‌های الهی، زیبایی غروب خورشید در این روستا و رنگ قرمزی که آسمان را در بر میگیرد را نیز نمیتوان فراموش کرد.
ما الان توی یه بیابونم که رمل شن و نخل و کویر شنی مشابهش احتمالاً روستای مز، کویر مرنجاب، متین آباد، خارا، ورزنه و جای دیگه حتما دیدین، ولی اینجا یه فرق بزرگی داره با همه این کویرها که بهتون گفتم. اینجا شما کافیه یه دور برگردین. آخ. اون وقت این کویر سوزان میشه دریا با نسیم خنک، باد خوب، البته گرماش هم داره، ولی خب بادی که از دریا میاد لذت این گرما رو خیلی جذابتر میکنه. شما فقط با یه چرخش از کویر به دریا. فکر کنم توی ایران فقط این اتفاق نیست، ما توی ایران فقط اینجا رو داریم که محل تلاقی کویر و دریاست. روستای درک حدود 200 تا 250 کیلومتری شهر چابهار. نمیتونم ذوقم و از اومدن به کویر و رمل شن و لذتی که داره از شما قایم کنم. واقعا خیلی خوبه، یعنی همون کویرهایی که ما میریم و قل خوردن. و بعد از همیشه دوست داشتید بعد اینکه میریم کویر چیکار کنیم؟ یعنی تو اون گرما همیشه آدم دوست داره وقتی میره کویر و خیلی گرمش میشه، خب تحرک اینجا بالا سای بالا پایینه این شنا. تنها چیزی که با آدم لذت میده به نظر من آبتنیه که خب اینجا داریم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه ایران گشت از رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این برنامه سفری کردیم به روستای زیبای درک زرآباد در سیستان و بلوچستان. همچنان با ما همراه باشید. یکی دیگر از عجایب روستای درک وجود چاه‌هایی با آب شیرین و زلال در این روستاست. واقعا جالب است که در چند متری دریا انواع درختان گرمسیری به ثمر نشستند و شما می توانید با حفر چاه 2 متری آب شیرین و زلال داشته باشید. آب این چاه‌ها همان آبی است که ساکنان محلی این روستا محصولات کشاورزی همچون انواع تربوز، ذرت، نخیلات و غیره را با آن کشت و برداشت می کنند. یکی دیگه از مزیت‌های این روستا وجود شنهای کنار ساحل و تپه‌های ماسه‌ای است که خاصیت درمانی دارند. شنهای کنار ساحل درک و تپه‌های ماسه‌ای و رمل‌های سفید برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی بسیار مفید هستند و به همین دلیل به گردشگران پیشنهاد می شود که صبح زود و زمانی که آفتاب می تابد به ساحل رفته و بدن خود را روی شنهای این ساحل قرار دهند و یا اینکه خود را در چاله های شنی قرار دهند تا دردهای عضلانی و استخوانیشان بهبود یابد. اهالی درک از قوم بلوچ هستند و مردان آن بیشتر لباس‌های سفید و شلوارهای لیفه‌دار و برگردان بر تن دارند. زنان نیز با لباس‌های فوق‌العاده زیبای سوزندوزی شده و پرنقش و نگار جلوه روستا را زیباتر می‌کنند. مردمی منطقه بیشتر به کار ماهیگیری مشغول هستند، اما کشاورزی هم در میان آنها رواج دارد. مسافرانی که تاکنون از این روستا دیدن کردند، همگی از لطف بی‌پایان اهالی بسیار تعریف کرده و خود را مهمان سفره‌های پر از غذاهای محلی که با ادویه‌های سنتی و دستساز مادران و زنان روستا تهیه می‌شود، دیدند. از اوایل تا اواسط بهار بهترین زمان برای سفر به درک است. در فصل تابستان اما افزایش دمای هوا لذت سفر به این منطقه را کم می‌کند. در خزان هم هنوز هوا در سیستان و بلوچستان کمی گرم است، اما بادهای موسمی مونسون آب و هوای چابهار و سواحل دریای عمان را تا اندازه زیادی مطبوع می‌کند و مسافران بسیاری را در این زمان به سوی خود می‌خواند. اما شاید زمستان یکی از بهترین فصول برای سفر به روستا و ساحل درک باشد. برخلاف تصوری که درباره سیستان و بلوچستان و ناامن بودن شهرها و روستاهای ایوستان وجود داره، درک یکی از امن‌ترین مکانها برای مسافرت است و به همین دلیل نگرانی از بابت شب ماندن و کمپینگ در اونجا وجود نداره. روستای زرآباد که آبادی درک از توابع آن است نیز به عنوان امن‌ترین نقطه در سیستان و بلوچستان شناخته شده است. به دلیل بکر و کوچک بودن روستای درک، هتل یا مهمانخانه‌ای برای اقامت وجود ندارد. اما اگر از محلی‌ها مکانی برای ماندن بخواهید، اونا به شما پیشنهادهایی خواهند داد. البته میتونید اقامت در چادر یا اتومبیل را نیز انتخاب کنید و از آسمان پرستاره و زیبای این روستا بیشتر لذت ببرید.
میروم با رفتنم دریا پریشان میشود، چابهار شهر جیت در گیر طوفان میشود، گیسوان در همه از جم رضا بال میوزد، چشمای خاشیت من به سر آوان میشود. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم شماری. جبین تو نی آین و دین، تو درنک تو خوشبو بیا که پتنر بین، تو نی عمر دوبارک تو نی چمانی روک، مکه ساروش ندارین تمنا کرت گنو. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری برای دیدنت لحظه شماری. شب و دریا بزرگ و بیقراری، چقدر چشم انتظاری فدای آن دو چشم چابهاری.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که شما فرصت کنید و حتما از درک دیدن بکنید و از جاذبه های طبیعی این روستا لذت ببرید. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار داریم در خدمتتان هستیم با برنامه روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. عاشقان اهل بیت علیهم السلام از 18 کشور با برپایی موکب در شهر قم میزبان ارادتمندان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بودند. 70 موکب از 18 کشور در مراسم نیمه شعبان قم خدمت رسانی کردند. گزارش بشنوید از امیر حسین خادمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
از ملیت های مختلف هستند.
امروز نیمه شبان تولد حضرت امام زمان، امام همه مسلمان جوان هستند.
هر سال ما این موقع رو میزنیم اینجا، مثلا مختلف برنامه فرهنگی هم داریم، مال بچه ها، مال بزرگان، بعد اینجا نظریه هم درسی میکنیم.
اصلا حس خوبی داره، افتخار نمایش هم را خواهد خوارزان.
ما فرقی نمیکنه بچه کجایی باشیم، پاکستانی باشیم، ایرانی باشیم، افغانی باشیم، ما هر کجایی باشیم فرقی نمیکنه. ما اینجا اومدیم به عشق حضرت امام زمان علیه السلام.
اتباع خارجی که خود را خادم و منتظر حضرت مهدی موعود میدانند.
خدا رو شکر که توفیق داشتیم خادمی آقای امام زمان و نوکری زائران مسجد مقدس جمکران رو داشته باشیم.
به عشق امام زمان اومدیم از خادمان مسجد مقدس جمکران پذیرایی کنیم.
اینجا غرفه کودکه که بچه ها با امام زمانشون به مهدویت آشنا میشن و یه فضای شاد و مفرح و ایجاد.
و نیتشان هم یکی بود،
به نیت ظهور آقای امام زمان اینجا.
انشالله فرج آقای امام زمان ما میخواییم از خدا.
انشالله آقای امام زمان هر چیز زودتر ظهور کنه.
بیش از 70 موکب از ملیت های مختلف در بلوار پیامبر اعظم قم فعالیت داشته.
از 18 تا ملیت مختلف که شامل خیلی از کشورهای هم آسیایی میشن، هم یکی دو تا هم از کشورهای اروپایی داریم که اینجا دارن زحمت میکشن و خدمات را.
امیر حسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
جشن میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و حضور مهاجران افغانستانی در تهران هم برگزار شد. در این مراسم شرکت کنندگان از عشق و ارادتشان به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف گفتند. گزارش رو بشنوید از عبدالوحید احدی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
برپایی جشن میلاد حضرت مهدی با حضور مهاجران افغانستانی.
هر سال در ایام عید قدیر و روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت، حضرت امام زمان علیه السلام در کنار برادران انصارمون جشن میگیریم.
شرکت کنندگان با حضور پرشور خود نشان دادند که ارادت به امام زمان مرز نمیشناسد.
امام زمان عجل الله امام جهانیان هست. تنها چیزی که اینها رو به هم نزدیک میکنه اعتقاد داشتن به امام و اینکه تلاش کنن جزء سربازان امام باشن.
این جلساتی که برگزار میشه خیلی مهم درسی هستن برای کوچکای ما. ما باید راه و رویه خانواده ائمه و همچنین حضرت حجت ابن الحسن الگو باید قرار بدیم.
میلاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شرکت کنیم و همینطور برای نسل‌های بعد از این هم منتقل خواهیم کرد.
نیمه شعبان که واقعا برای همه مسلمانان که همه ادیان الهی یک موعود دارند و اون موعودی که ما به اعتقاد داریم که انشاءالله یک روز می آید امام زمان ما هست.
قرائت قرآن و مدیحه سرایی از جمله بخشای اصلی این مراسم بود. مهاجران افغانستانی این گرد همایی را فرصت برای تقویت باورهای دینی و افزایش همبستگی دانستند. عبدالوحید احدی، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایشنامه آخرین خورشید در مشهد برگزار شد. آخرین خورشید موضوع نمایشنامه‌ای بود که با همکاری جوانان افغانستانی و ایرانی در شهر مشهد برگزار شد. این نمایشنامه با بررسی مفاهیم مهدویت و پاسخ به شبهات درباره آن پرداخته. این نمایشگاه در 14 و 15 ماه شعبان در 4 نوبت در شهر مشهد به نمایش درآمد. گزارشی را علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آماده کرده.
نمایش آخرین خورشید به مناسبت میلاد امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف امسال برای پنجمین سال پیاپی با همکاری جمعی از جوانان افغانستانی و ایرانی در مشهد روی صحنه رفت.
ای امیر، سخن از ظهور مردیست که پایان ظلم را نوید می‌دهد.
در مناسبت‌های مختلف قدیر و نیمه شعبان ما این تئاتر رو داشتیم و این برای سال پنجمی هستش که ما این تئاتر رو اجرا میکنیم با عنوان آخرین خورشید. حدود 30 نفر اعضای تئاتر هستن، از بازیگران و گریمور و بالاخره نویسنده و همه اینها.
این نمایش که موضوع اصلی آن رفع شبهات در باب مهدویت است.
پس باید در برابر فتنه ها مقاوم باشیم و همیشه در کارهای خوب تلاش کنیم.
سیر داستانی اونجور بود که به یک سری شبهات در باب مهدویت پاسخ دادیم. یک سری موضوعات مطرح شد در باب امام زمان، نحوه تولدشون، شرایط زمان تولد و دشمنانشون در عصر حاضر. این محتوایی بود که ما سعی کردیم به بهترین شکل به سمع و نظر مخاطبمون برسونیم.
هدف اصلیمون اون ایجاد فرصت همدلی، همراهی و کنار هم بودن دو ملیت عزیز افغانستان و ایران هستن که حتی در فضای نمایشی کنار هم قرار گرفتن.
تماشاگران حاضر در این سالن از گروه‌های سنی مختلف بودن، از خانواده‌ها گرفته تا جوانان و حتی کودکانی که با اشتیاق برای تماشای این برنامه حاضر شدند.
نمایش خیلی خوبی بود. بعد برای بچه‌ها که سن پایین تری دارن، سوالایی که می‌پرسیدن توی نمایش اینا خیلی تاثیرگذار بود.
این نمایش در روزهای 14 و 15 ماه شعبان در 4 نوبت در محله کشمیری شهر مشهد به نمایش درآمد. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم ازدواج 43 زوج افغانستانی در مشهد و هرات همزمان با میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف برگزار شد. علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گزارش می دهد.
آغاز زندگی مشترک 43 زوج افغانستانی در مشهد و ولایت هرات همزمان با میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. با حمایت خیرین افغانستانی این زوجها در سایه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف زندگی جدیدی را آغاز کردند. جشن عروسی، جهیزیه و مسکن برای یک سال هدیه ای بود برای آغاز زندگی مشترکشان.
21 زوج جوان در مشهدن و 22 زوجم در هرات افغانستان، یعنی 43 تا عروس، 43 تا هم داماد، 22 قلم جهیزیه و به هر عروس دامادی یک واحد آپارتمان میدین که در طول یک سال اونجا رایگان بشینن و بعد از طول یک سال باز برن که عروس دامادای دیگه به جاشون بیان.
ازدواج های دست جمعی می تواند الگوی خوبی برای کشورهای اسلامی باشند تا جوانان با ساده ترین روش ها و حمایت خیرین زندگی خود را آغاز کنند.
اینجور مراسم ها باعث میشه که بین همشهری ها یک همدلی، یک ذوق و یک خوشی بسیار خودمانی به وجود بیاد که عروسی ها از اون خرج های کذایی بیاد بیرون.
انشالله این مجالس الگو بشه برای همه مسلمان ها در کشورهای دیگر، در افغانستان، کشورهای اسلامی. انشالله ازدواج های ساده و آسان با کمک امیاران و خیرین انشاءالله.
این مراسم برای هشتمین سال است که با همکاری خیرین افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان برگزار می شود. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه